الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث در مسئله نفی بلد و تبعید کردن شخص زانی بود که در بعضی از سور، نه همه جا، در بعضی از سور که شرح اون داده شد زانی را نفی میکنن و تبعید میکنن. رسیدیم به اینجا که از کجا به کجا باید تبعید بشه. اول از کجا بحث بود؟ خوندیم اون قبلا، اون معمولون بها نیست اگر چیز نباشه. بله، حالا در اینجا بکر و بکره رو بالخصوص به این معنی تفسیر کرده، دیگه اینجا جای بحث نداره. در باب قیاده یا مسئله مسایقه اونجا طور دیگری تفسیر شده، چیکار به این بحث داره؟ در خود بحث ما تفسیر داشتیم با صراحت. حالا برنگردیم، این سوالی هست بعدم بفرمایید. در اینجا ما گفتیم که بلد به معنی وطنه، یعنی شخصی را که تبعید میکنید از وطنش تبعید کنید. معیار تبعید از وطنه، نه از بلدی که زنا دران کرده و نه از بلدی که جلد فیه، حد برش جاری شده. نه، تنها از بلدی که وطن او محسوب میشه یا اقامتگاه او است، به تعبیری که ما دیروز داشتیم. حالا در اینجا دو روایت داریم که میگه از بلدی که جل دفیه، تصریح داره. اینا رو چی کار کنیم؟ اگر معیار وطنه، چرا در این دو روایت میگه من البلد الذی جلد فیه؟ چرا؟ دو حدیث رو میخونم، یکیش روایت 1:24 از ابواب حد الزنا، 1:24 در باب 24 احکام تبعید و نفی بیان شده، یه روایتش 1:24 مربوط به ماست. عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الزانی اذا زنا، عن الزانی اذا زنا اینفا، آیا تبعیدش میکنن؟ فقال نعم من التی جلد فیها. من التی، این التی صفت چیه؟ موصوفش محذوفه، البلده، یعنی من البلدت التی جلد فیها الى غیرها. این با صراحت میگه معیار جلده. ما گفتیم وطنه، میگه جلد دفیها. حدیث این 1 باب 24، بله 2 دو باب 24 و سه باب 24. سه را هم دقت کنید. روایت سماعه است، روایت سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام، اون ذیلش من میخونم، میفرماید فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه. پس معیار بلد جلد. حدیث سومی هم داریم که حدیث 5:24 فی تفسیر العیاشی عن سماعه، اونم همه عبارت داره. و ظاهر این است که حدیث دوم یا سومی که خوندم یا حدیث حضرت سماعه است. عیاشی بدون سند نقل کرده، جای دیگر مسندن نقل شده. هر دو همون روایت سماعه است، دو روایت نیست. پس ولو ظاهرن سه تا روایت شد، حدیث 2، 3 و 5، ولی در واقع دو حدیث بیشتر نیست. حالا آیا این دو حدیث با عرض ما مخالفه؟ ما می گفتیم من موتنه، اینا میگن من البلد الذی جلد فیه. بعید نیست که ما بیاییم این احادیث رو حمله بر غالب کنیم. این غالبا در همون بلد خودشون مردم، مثل زمانهای گذشته مسافرت مثل الان نبود، بلند بشند و برن شهر دیگر که کسافتکاریاشون بکنن، صبح برن، عصر بیان، شب برن، صبح بیان. این خبران نبود. مسافرت کار بسیار پیچیده و مشکلی بود. بعضی آگاهی در تمام عمرشون از شهر خودشون مسافرت نکرده بودن. حالا هر بچه رو که شما ببینید در عمرش در همون سن یک سالگی چندین بار اینور و اونور مسافرت کرده، اون خبران نبود. بنابراین بگیم چون غالبا بلدی که جل دفیه همون موتنهی هست و این موتنهی بوده است، ولذا در جاهای دیگه سکوت کرده امام. ینفا ینفا تعبیر به ینفا داره، یا ینفا سنه. نمیشه باور کرد این همه احادیث در محل ابتلا وارد بشود و چنین قیدی داشته باشد و امام بیان نفرماید. احادیث در محل ابتلا بیاد و مقیدم باشه حتما از بلدی که جل دفیه، نه از موتن. معنیش این است اگر جای دیگری جل شد اینو بیاریمش تبعیدش کنیم به وطنش، برو تو وطنت. خیلی بعیده. چی داره؟ یعنی از هر سه. پس چرا مطلق روایات گذاشته؟ این دو جا داریم، ولی 6-7 جا یا بیشتر مطلقه. چرا مطلقه؟ اطلاق حمل بر وطن میشه. من عرض کردم تبعید، بعضی از آقایونم سوال کردن از من آیا تبعید سابقه ای دارد، سابقه ای ندارد. شما میگید در تاریخ تبعید سابقه داشته، کجا داشته؟ همین تبعید ابوذر، این نه این است که یه در اختراع اسلام بوده باشه، یا تبعید، اجازه بدید، یا تبعید حضرت ابراهیم سلام الله علیه از اون سرزمین بابل ابراهیم رو در واقع تبعیدش کردن از سرزمین بابل و همچنین بعضی دیگر از پیامبران رو مجبور کردن از شهر بیرون کردن. مگر نه صحبت این است که تبعید یه مجازات بوده، صحبت زنا نیست. من میگم اجازه، من میگم تبعید وجود خارجی داشته. یکی از آیون سوال کرد شما که میگید وجود خارجی داشته کجا داشته؟ همین که میگن لنخرجنک یا شعیب من قریتنا، یعنی تبعیدت میکنیم دیگه. این تبعیده، کسی رو که میخواستن اذیتش بکنن لنخرجنک یا شعیب من قریتنا میگفتن، یا ابراهیم ظاهرن به صورت تبعید از بابل بیرون رفت، یا تبعید ابوذر. این یه عرف عقلایی بود که سیاست جبار اون زمان به این عرف عقلا متوسل شد برای اذیت کردن به ابوذر. مسئله تبعید یه چیزی بوده، من دیروز گفتم این تأسیس اسلام نیست. اصل تبعید، تبعید یه مجازات بوده رایج بین عقلا. سوال کردن که تبعید که شما میگید در عرف عقلا بوده کجا شاهدش دارید؟ شاهدش هم در قرآن داریم، هم در تاریخ داریم. اینو تو پرانتز عرض کردم، برگردم به حرف اصلیم. اجازه بدید، ما عقیدمون این است که تبعید در عرف عقلا از وطن و اقامتگاه و از غیر وطن و غیر اقامتگاه نیست. فلسفه‌ش هم این است که اون اذیتش کنن دیگه، یعنی اون رو از خانه و لانه و زندگی و دوستان و بستگان دورش کنن، ناراحت بشه. و این معنا آمده در اسلام، منتها اسلام این رو امضا کرده برای زانی، اونم نه هر زانی، زانی خاص. وقتی اسلام به طور مطلق بگه یونفا یونفا یونفا، اگر این تعبیرات رو بکند، آیا معنیش این نیست همون نفی است که در عرف عقلا است؟ این مقید باشه، نفی از بلد چیز باشه، از بلدی که جل دفی، اگر مقید به این باشه، پس این همه روایات مطلقه، اون صرفه به عرف عقلا است. چرا؟ نتیجه این شد جواب ما از این دو سه روایت، که دو روایت در واقع یه جمله است، وان اینش حملش میکنیم بر چیزی که غالب است. غالب این بوده در همون شهر خودشون جلد میشدن، نه اینکه اینا رو فرار میکردند و میرفتن تو شهر دیگری اونجا دستگیرشون میکردن، حاکم شهر اونجا اینها رو چیز میکرد، نه این نبوده است، در همون شهر خودشون بودن، زنا اونجا بوده، جدم اونجا بوده، وطنم اونجا بوده. غالبا این چنین بوده. این دو روایت حمله بر این قادم میکنیم تا اون سکوت روایت قابل درک باشه، تا اون عرف عقلا قابل درک باشه. چرا دقت نمی کنید به عرض من؟ من میگم قبل ترک استفسال و اطلاق و مطلاق اینا جاییست که یه عرفی ینصرف و الی نباشه. اگر امام ترک استفسال کرد ینصرف، اگر عرف قبول دارید بوده ینصرف و عرف، ترک استفسال هم ینصرف، اطلاق هم ینصرف، همه اینا ینصرف. ینصرف به ما هو المعمول بین العقلا بوده، ینصرف به اون. اگر به شما بگوین اغسل ثوبک، بشو لباس تو، شما نگاه میکنید عقلا چرا هم لباس میشوین، همون قناعت میکنید. اگر غیر از اینه باید شارع مقدس بگوید، اگر نگوید خلافی کرده. خب این فرع اول تمام، بریم سراغ فرع دوم. فرع دوم این است الا ایه بلد، نفی در قالب چی؟ میرسیم حالا، امروز من راجع به اون صحبت میکنم. اگر چی؟ بله محل جد بکن، خواستش نیست. چه خواستی داره؟ آدم میخواد بین زن و بچهش باشه، ولو یه آدم بدیم دائما که هرزگی نیست، کسب داره، کار داره، زندگی داره، کجا دلش میخواد در اون ولد باشه؟ مگر تمام زندگیش خلاصه میشه علیاذ بالله در زنا؟ کسبی داره، کاری داره، زندگی داره، درآمدی داره، این که نمیشه تو اون ولد جد باشه، تو ولد زنا دائما باشه. عرض کردم فرع دوم الا ایه بلد، به کجا؟ در اینجا ظاهر اطلاقات این است که حاکم شهر مختاره، حاکم شهر مختاره. این که میگوید ینفیه یعنی به یه جایی که غیر از وطنش باشه، جایی باشه غیر از وطنش باشه، هر کجا میخواد باشه، شهری باشه، دهی باشه، آبادی باشه، ده فرسخی باشه، صد فرسخی باشه، حتی بلاد کفر اسلام رو شاید هر دو بگیره، شاید، حالا این شاید میگم تا بعد برسیم بهش، هر بلادی رو شامل میشه. ینفا سنتا مطلقه، منصرف به اون چیزیست که در عرف عقلا در اونجا بوده. ولی در اینجا یه حدیث داریم که جلو ما رو میگیره و اون حدیثی است مال بکیر ابن اعیم. یک وسائل لطف کنید. عن ابی جعفر علیه السلام، بکیر ابن اعیم، عن ابی جعفر علیه السلام، این تو باب 24 از ابواب حد الزنا. بعضی از کتاب ها دیدم آدرس اشتباهی داده بودن، باب 1 داده بودن، باب 24. حدیث 6 باب 24، سندش میخوانم. محمد ابن الحسن به اسناد یعنی احمد ابن محمد عن خلف ابن حماد. این خلف ابن حماد کیه؟ ما یه خلف ابن حمادی داریم ثقه از اصحاب موسی بن جعفر سلام الله علیه. بعید این اون باشه، چون این با دو واسطه از اصحاب امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه. یه خلف ابن حماد داریم مجهوله، یه خلف حماد داریم ثقه است، حداقل مشکوک این کدامش، یا به احتمال قوی بگیم این خلف ابن حماد ثقه نیست، یا مشکوک است که ثقه است، یا ضعیفه، بنابراین خلف ابن حماد مجهول یا مشترک. عن موسی بن بکر، موسی بن بکر هم در رجال ما توثیق ازش نشد، تضعیفش هم نکردن، توثیقش هم نکردن. عن موسی بن بکر، پس اینم مجهول شد. عن بکیر بن اعین ظاهرن سقز، عن ابی جعفر. بنابراین یکی دو نفر از رجال سند این حدیث زیر سؤالن. قال کان امیر المؤمنین علیه السلام اذا نفع احدا من اهل الاسلام نفاه الى اقرب بلد من اهل شرک الى الاسلام. عبارت دقت کنید، اذا نفا احدا، زنا هم نداره ها، اذا نفا احدا من اهل الاسلام نفاه الى اقرب بلد من اهل شرک الى الاسلام. یعنی چه؟ یعنی میفرستاد به بلاد کفر، منتها نزدیکترین بلد به بلاد کفر تبعید میکرد، منتها نزدیکترین بلد. فنظر فی ذلک، علی علیه السلام یه مطالعی در این باره کرد که کدام منطقه اقرب الى بلاد الاسلام. فکانت دیلم، دیلم که اون وقت هنوز اسلام انتخاب نکرده بود و بخشی از شمال ایران بود، اقرب اهل شرک الى الاسلام، نزدیکترین اهل شرک به اسلام بودن. حالا نزدیک مکانی یا نزدیک فکری؟ یحتمل نزدیک مکانی باشه، یحتملم نزدیک نسبت به افکار و فلان اینها، یعنی ملایمترین مشرکان. بله، فکانت دیلم اقرب اهل شرک الى الاسلام. بنابراین افراد که تبعید میکردن همه را میفرستادن به دیار دیلم، درست؟ لیالمه دیلم. این حدیث معنیش این است که حتما باید به خارج از بلاد اسلام باشه، حتما باید به خارج از بلاد اسلام باشه. آیا ما میتونیم به این حدیث عمل کنیم؟ سند که ضعیف، سند که ضعیفه، یکی دو نفر مجهول الحال درش هست. علاوه بر این، خب این خلاف عقله. شما میخوایی را اصلاحش کنی با این تبعید که بدتر میشه، از اینجا تبعیدش کنی به فرستونیش به کفرستان، نه نمازی، نه روزهی، نه طهارتی، نه نجاستی، خب اونجا هم زنا میشه، از اینجا آزاد راحت. آرزو میکنه ای کاش زودتر ما رو تبعید کرده بودن به اینجا، راحت میشدیم از دست اینا. اینجا حالا آزادیم، شلا و تازیانه یعن نیست تا یه سال خدا کریمه. ببینید یه همچین، آخه این چه رقم ما میتونیم یه همچین چیزی رو بپذیریم؟ هدف از حدود اسلامی تعذیر، تربیت، نهی از منکر، نه تعذیر اصطلاحی میگم، تعذیر لغوی. هدف اصلاح، بیدارسازیه. ما اینو تبعیدش کنیم به بلاد کفر که این کار خیلی خراب میشه. عزف الازالک، این دو اشکال، یه اشکال سند، یه اشکال دلالتی که خیلی استبعاد عجیبی داره و نتیجه معکوس میده. این تبعید مفید که نیست، مضر هم هست. اشکال سومی که داره، روایاتی که در باب 24 بر ضد اینه. سه تا روایت داریم، میگه حتی محارب رو نذارید به بلاد کفر بره، اگر رفت بلاد کفر بکشیدش، تبعید در بلاد اسلام باشه. حتی محارب که مناسب این است که ردش کنن بره، اصلا برای همیشه نباشه اینجا. اینم مطلقه. اون محارب هم که میبینید درباره، اصلا خود این حدیث حملش بر محارب کردن، حالا میبینیم که صاحب وسائل همه بر محارب کرده، این حدیث اطلاعش همه بر محارب کردن، در حالی که در محارب روایات متعددی داریم که میگه اگر برود از شهر بیرون، از بلاد اسلام بیرون، قتل. یا یه حدیثش داره اگر پناهنده به اونها شد مقاتله با اهل شرک کنید، بگید پس بدید این مجرم ما رو، پس به ما بدید، فرار نکنه به بلاده. ببینید اون روایات چی من میگم. یکی روایت چهاره، ببخشید، این روایاتی است که در باب محارب من در باب محارب در باب چهار، باب چهار از ابواب حد محارب، حدیث دو و سه و چهار، باب چهار از ابواب حد محارب، حدیث دو و سه و چهار، یه باب مفصلی اونجا درباره محارب هست و درباره نفیه حکم تبعید در دو جا در اینجا هست. یکی در باب 24 زنا بود حکم تبعید درش مطرحه، یکی هم در باب 4 حد محاربه، چون اونم او ینفو من الارض داره در قرآن، ینفو داره. حدیث دو اینجاست که می فرماید اینو باید تبعیدش کنند و سوال کردیم چرا هم تبعیدش کنند و بعد از آنی که فرمودن تا اینجا که می فرماید فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ نَه فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا قَالَ إِنْ تَوَجَّهَ إِلَى عَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلَهَا. اگر محارب رفت سراغ بلاد شرک، با اهل اون بلاد مقاتله کنید تا مجرمتون رو برگردونه. حدیث سه هم می فرماد یضرب عنقه اذا اراد الدخول فی ارض شرک، یضرب عنقه اذا اراد الدخول فی ارض شرک. اجازه الان حدیث چهار هم میگه فئن اما ارض شرک یدخلها فَإِنْ أَمَّ عَرْضَ الشِّرْكِ يَدْخُلَهَا. اگر تصمیم گرفت وارد عرض شرک بشه چیکار کنیم؟ قال یقتل. حالا وقتی شارع مقدس میگه اگر به عرض شرک بخواد بره بکشیدش، آیا خدا حاکم شهر میتونه به عرض شرک این رو تبعیدش کنه؟ ایشون میگه حاکم شهر میتونه. تعجب داری؟ حالا این حکم محاربه، اون روایتی هم که شما میگید مطلقه، اونم حمله بر محارب بعضیا کردن و گفتن منظور از اون روایت هم خصوص محاربه. اون وقت چطور میشه یه روایت میگوید محارب و یا قدر متیقنش محارب و هم باید نفیش کنیم به چیز بلاد شرک، یه روایت میگه اگر خواست بره بلاد شرک بکشیدش. حالا تعارض این روایات رو اجازه بدید ما اینجا حل نکنیم، انشاءالله در حد محارب که میرسیم در اونجا تمام الکلام فی حد المحارب فی محله. منظورم همین بود که بگم این روایت که بعضی ها حملش بر خصوص محارب کردن در جای خودش معارضه به ضدش هست، پس عمل به این روایت بکیر ابن عیان باز ضعیف‌تر شد، سند ضعیف بود درست و خلاف عقل بود. دو سوم معارض است با روایاتی که در باب محارب وارد شده است. و اما چهارم، این از کان امیرالمومنین، امیرالمومنین کاری میکرد واجبه؟ فعل میگن دلالت بر وجوب نداره. فعل امام دلیل بر جواز و گاهی هم استحباب، اما دلیل بر وجوب نیست فعل امام. امام این کار میکرد، شاید بهتر بوده. نگید واجبه، نگید واجبه. کان علی علیه السلام کذا و کذا، شما نگید از این وجود در بیاد. پس اشکال چهارم این روایت این است، فعل امامه و فعل امام هم دلیل بر وجوب نیست. اشکال پنجم این که دارد این است، این روایت در مورد خود علی علیه السلام معارضه. علی علیه السلام از کوفه به بصره تبعید کرد، داریم من الکوفه الى البصره، مسلم بصره اون وقت از بلاد اسلام بود، بصره از بلاد کفر در زمان علی علیه السلام نبود، قطعا نبود، فرماندار داشت علی علیه السلام در بصره، خلیفه ثانی فرماندار داشت در بصره، توجه داری؟ بنابراین بصره بلاد کفر نبود، ولو منافقان در اونجا جمع و جور شده بودن، ولی به هر حال بلاد کفر نبود. اما اون حدیث رو شماره شو بهتون عرض کنم که میگه علی علیه السلام نفی کرد، حدیثیه که باب 24، یک باب 24 روایت صحیحه معتبر، قال قد نفى علي رجلين من الكوفه الى البصره. خب اگر کان علیون کان هم دلیل بر استمرار همیشه این کار میکرد، پس چرا اینجا ضدش داره؟ کان الى بلاد شرک، پس چرا اینجا میگه از کوفه به بصره؟ این پنج تا اشکال به روایت بکیر ابن اعیم که این نمیتواند دلیل بشود بر فرستادن به بلاد شرک. نتیجه بگیرم بریم سراغ فرع بعد. نتیجه این شد حاکم شرع باید این رو تبعیدش کنه به یکی از بلاد اسلام، و بایدم گفت که تخییر مطلق هم حاکم شهر نداره اینجا، باید بین مناسب تر کدامه، به حال این شخص مناسب تر کدامه. مثلا اگر در بلاد اسلام یه بلدی هست که مرکز فساق و فجاره، واقعا صلاح هست حاکم شهر این رو تبعیدش کنه به مرکز فساق و فجار؟ صلاحه؟ حاکم شهر مخیره در محدوده مصالح اسلام، نه مخیر هرچی بهش خواست بکنه. بعضی ها میگن دست حاکم شهر در تعذیرات بازه، خیال نکنید بازه، به یه معنا بازه به یه معنا باز نیست، باید نگاه کنیم این چقدر مناسبه، کجا ده تا، کجا صد تا، ببخشید پنجاه تا، کجا شصت تا، کجا هفتاد تا، این باید تناسب در نظر بگیره. حالا میخواد یه تبعیدش کنه بفرسته به یه مرکز فساق و فجار، نه مصلحت رو رعایت نکرد حاکم شهر. مناسبت جرم رو در نظر گرفت، مناسبت شخص در نظر گرفت، و از همه مهمتر مناسبت اون هدف که اصلاح شخص مجرم است باید اونم در نظر بگیرن، به یه جا نفرستن که مزید بر علت بشه و نتیجه معکوس گرفته بشه. خب تا به اینجا مسئله معلوم. و اما فرع سومی در اینجا داریم، جزئیه بگم و رد بشم، بقیه فروع میذاریم فردا که آخرین روز درس بحث میکنیم. ما تمام این حدود پنجگانه رو، یعنی حد زنا در پنج صورت تمامش کردیم، مسائلی که باقی مونه مسائل مستقلی است برای سال آینده انشاءالله. و اما فرع سومی که هست این از فاصله اون بلد تو این بلد چقدر باشه، فاصله چقدر باشه. فقهای ما تعیین فاصله نکردن، تنها در دو جا دو عبارت، یکی از فقه الرضاست که داره خمسین فرسخ، خمسین فرسخ. آیا ما میتونیم به این عبارت فقه الرضا فتوا بدیم به تنهایی؟ سلمنا که فقه الرضا یه حدیث باشه، خب این که مورد ننه هاست که فتوا داده بهش؟ احدی خمسین فرسخ نگفته، همه گفتن ینفا، کسی خمسین فرسخ نگفته. سلمنا که فقه الرضا حدیث باشه که ثابت نیست، سلمنا حدیث باشه یا فتوای مثلا مرحوم صدوق باشه که از متون احادیث گرفته شده، ولی یه حدیث معرضونن هاییست، اعراض از این کردن، کسی عمل نکرده، فتوا نداده بر طبقه. و تازه میشه این همه احادیث در مقام بیان همه ساکت باشه؟ ما افش 10 تا حدیث داشتیم بیشتر شاید، همه در مقام بیان، همه سکوت، هیچ کدامش خمسین فرسخ نداره، خیلی بعیده. پس روایت بودنش یک ثابت نیست، باشه هم ثانیاً معرضونن هاست، ثالثاً خلوف و این همه روایات الواردت فی مقام البیان از یه همچین قیدی بعیده. و یه عبارتی هم مبسوط داره، اونم میگه قیله، قیله باید فاصله مسافت نماز قصر باشه، صدق سفر بکنه، صدق سفر بکنه، و اندازه مسافت قصر باشه. اینم دلیل نداره، تازه این قیلم هست، این دیگه فقه الرضا هم نیست. روایات مطلقه، آیا به اطلاقش میتونیم بگیریم حتی بلاد نزدیک؟ مثلا اگه تهران باشه تبعیدش کنیم به شهر ری، میشه؟ تهران باشه تبعیدش کنیم به کرج، به یه جایی که بازگشته به وطن مخفیانه خیلی براش آسانه، صبح بیاد عصر برگرده، شب بیاد وقت بیاد، بی وقت برگرده، یه ساعت فاصله بشه بره بیاد، حالا فاصله نماز قصر باشه یا نباشه. آیا به اماکن خیلی قریب که اون هدف از تبعید درش حاصل نمیشه ما میتونیم تبعید کنیم؟ حاکم میتونه، اطلاق تو این حد داره، روایتی نداریم درباره خمسین فرسخ، روایتی درباره صلات قصر نداریم، ما ایم اطلاق، این اطلاق به چی منصرفه؟ بله به عرفه. آیا در عرف تبعید میکنن از تهران به شهر ری؟ نه. از تهران به کرج تبعید میکنن؟ نه. غرض حاصل نمیشه از تبعید، تبعید نیست، دور از زن و بچهش باشه، این در دست دستشه، وقت و بی وقت میتوانه بیاد، نیم ساعت میاد نیم ساعت. تبعید صدق میکنه، نفی صدق میکنه، باز برمیگردم به عرضی که دیروز کردم، وان این تعدیبم صدق نمیکنه، نه تبعید نه تعدیب. این مادیه طور بشه از زن و بچهش جدا بشه، نتوانه به آسانی بیاده بره، خود شهر خودش دم ساعت میاد میره. مثلا بعضیا هستن، ببینید بعضیا هستن به طبیعت الحال خانهشون در کرج، کارشون تهرانه، او بالعکس. اینا تبعیدی ما دام العمر. بله تبعیدی ما نه کاری نداره، در شهرهای بزرگ دیگه روزا معمول شده افرادی که میان تو اون شهر بزرگ زندگی نمی کنن، زندگی رو در حومه شهر آسان تر میبینن. میگن لندن از شهرهایی است که روز 12 میلیون جمعیت داره، شب 7 میلیون، 5 میلیون میره روز 12 میلیون جمعیتش، شب 7 میلیون میشه. ترجیح میدن مردم برن اطراف بمونن، هوای بهتری داره، سر صداش کمتره، نمیدونم هزینه کمتری داره. آیا این روزا به این چیزها تبعید صدق میکنه، تعدیب به قول ایشون صدق میکنه؟ قرضی که از این اجرای حدود است اصلاح افراد حاصل میشه؟ نه. نتیجه آخری بگیرم فروع دیگه فردا، نتیجه این است باید جایی باشه که در عرف عقلا این رو تبعید باعث اصلاحی بدونن، در مسیر اصلاحی بدونن، تبعید مفیدی بدانن، تبعید مؤثری بدانن، ولو بالقوه. اما تبعید به دو وجبی، تبعید به یه فرسخی، تبعید به نیم ساعتی، تبعید به یه ربع ساعتی، اینا رو امروز ارفاق علا ولو مسافت قصد هم باشه بازم فایده نداره. ممکنه کرج رفتن مسافت قصد باشه، اما در این تبعیدی که ما میگیم غرض حاصل نمیشه.